سلام، وقتتون بخیر. من دکتر امیر شیرین‌زاده هستم، روانشناس بالینی، و توی این فایل صوتی میخوام در مورد اختلال بیش فعالی یا ADHD نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. خب این اختلال شاید یکی از پرمحتواترین مسائل در اینستاگرام باشه و من میبینم که خیلی جاها افرادی که غیر متخصص هستن تعریف‌های اشتباهی رو در مورد این قضیه ارائه میکنن که کلیت داره. مثلا فرض رو بر این بگیرید که میگن اگر که یه سری چیزا یادت میره، اگر تصمیمات اشتباه میگیری، اگه لوازمو جا میذاری. بعد خیلی از آدما هم سری میان میگن که او ما اینجوریم، پس ما ADHD داریم، و یه برچسبی به خودشون میزنن. من اول میخوام این نکته رو عرض بکنم که یه وقتایی تشخیص مشکلاتی مثل اختلالات روانی یا موضوع بیش فعالی خیلی سخته، یعنی حتی متخصص ها هم برای اینکه به یکی چنین برچسبی بزنن و در این دسته بندی تشخیصش بدن ممکنه که حتی با هم اختلاف نظر داشته باشن، و یک روانپزشک و یا یک روانشناس برای اینکه چنین چیزی رو بتونه ارزیابی بکنه خیلی وقتا من فکر می‌کنم که روانپزشک شاید 20 دقیقه 25 دقیقه و یک روانشناس فکر می‌کنم حداقل 45 دقیقه زمان لازم داره که بتونه تمامی نشونه‌های فرد رو در کودکی و بزرگسالی بسنجه، علائم رو دسته‌بندی کنه تا بعد به این نتیجه برسه که الان فرد اختلال بیش فعالی و کمبود توجه دارد یا ندارد. پس بنابراین الان این نکاتی که من خدمتتون عرض میکنم یا اگر تو اینترنت میبینید دو سه تاشو دارید، سریع به این نتیجه نرسید که من بیش فعالی دارم و بعد این کارو کنم، اون پکیجو بگیرم، این دارو رو بخورم. واقعا موضوع اونجوری نیست. یکی از مشکلاتی که در سلامت روان وجود داره تشخیص اشتباه بیش از حد. خب حالا بریم سراغ بیش فعالی. ببینید، ما دو مدل میتونیم این اختلال رو نشانه گذاری براش بکنیم. یه مدل مسئله اینه که فرد انرژی خیلی زیادی داره. قدیم میگفتن بچه هایی که از دیوار صاف میرن بالا مثلا یه همچین چیزی، انرژی بیش از حدی داره، این انرژی تخلیه نمیشه، این انرژی منجر به رفتارهای تکانشی میشه، ریسک پذیری بالا داره، بدون فکر عمل میکنه، پیش بینی ناپذیره، تمام برنامه ها رو زیر پا میذاره، و شما میبینی که یه هیجان زیاد و مازادی وجود داره که این هیجان مازاد و زیاد متناسب با سن نیست. حالا ممکنه که ما در مورد، اگه داریم در مورد ADHD کودکان صحبت میکنیم تو اون سن، در مورد ADHD بزرگسالان داریم صحبت میکنیم تو سنی که فرد بزرگساله، شما میبینی انرژی خیلی زیاده و این با شیطنت های کودکانه اصلا متفاوته، و این انرژی زیاد طبیعی نیست، و حتی این انرژی زیاد یه وقتای خودش رو به صورت استراب شدید یا پرخاشگری خیلی زیاد، بیقراری خیلی زیاد، ریسک پذیری خیلی بالا و امثال این ممکن نشون بده، هیجان خواهی خیلی بالا. پس این یکی از مسائلیه که فرد داره. و یه وقتایی هم در کنار این مشکل دیگری وجود داره از جنس توجه کردن، تمرکز کردن، حواس جمع کردن، که فرد به طور مکرر توجه و تمرکزشو از دست میده. یعنی اگر میخواد یه کتابی بخونه، یه فایل صوتی گوش بکنه، یه کاری داره انجام میده، به شدت ممکنه که هر چند لحظه یه بار توجه و تمرکزش منحرف بشه. کسایی که ما باشون جلسه داریم یه وقتای اینجوریه که مثلا در طول جلسه شاید تو 45 دقیقه 40 بار 50 بار من مثلا بهش میگم اینجا رو دقت کن، اینجا رو گوش کن، منو نگاه کن، یعنی انگار هر 10 ثانیه 15 ثانیه حواس فرد به جایگاه دیگری میره، تمرکز فرد به جایگاه دیگری میره، و این عامل فیزیولوژیک داره، عامل مغزی داره. با اون توجه و تمرکزی که پایینه و ناشی از استراب و تشویشه یا ناشی از مثلا غم و افسردگیه یا ناشی از مثلا یه مشکل ارتباطیه که موقتا اونجوری شده، خیلی داستان متفاوته و شدتش هم بسیار بسیار زیاده. این دوتا ویژگی که خدمتون عرض کردم کلیت موضوعه. اما خب این مشکل خودش رو به شکل مختلفی ممکنه نشون بده. مثلا ممکنه یه سری هایپر فوکس بشن، بیش از حد روی یک موضوعی تمرکز بکنن به نوعی که ساعت‌ها درش غرق بشن. یعنی شما میبینید آدمی که توجه و تمرکز نداشته حالا به شدت توی کاری توجه و تمرکز فوق‌العاده بالا و عجیب غریبی داره. یا ممکنه این مشکلاتی که در زمینه هیجان، ریسک پذیری، استراو، تشویش وجود داره خودشو به شکل مشکلات دیگری مثل استراب، مثل اختلالات خوردن، پرخوری های هیجانی، مشکلات مرتبط با خواب و امثال این نشون بده. پس ما برخلاف اینکه یه سری از اختلالاتو داریم که خیلی پیورن، خیلی مشخص علامتاشون و سریع میشه تشخیصشون داد، مثل پنیک اتک، یه سری اختلال دیگه داریم مثل این اختلال که واقعا تشخیصش ممکنه که پیچ و خمای زیادی داشته باشه. خب گذشته از همه این دوتا عاملی که خدمتون عرض کردم، باید این مسئله در زندگی فرد ایجاد بحران و مشکل کرده باشه. پس بنابراین اگر کسی در توجه و تمرکزش مشکلات سطحی داره یا مثلا ریسک پذیرش کمی بیشتر از بقیه است، نمیتونیم بگیم که این مشکل رو داره. باید ما ببینیم که اون فرد توی مدرسه مشکل داره، توی دانشگاه مثلا مشکل داره، حالا اگر بزرگسال تره توی کار مشکل داره، توی ارتباطات میان فردی مسئله داره، توی سازماندهی کردن کارها و مرتب و منظم بودن و روتین داشتن مشکلات جدی داره، تو موقعیت‌های اجتماعی و دشوار زندگی دچار در واقع مسئله میشه و نمیتونه یه سبک زندگی سالم رو در پیش بگیره. پس بنابراین اگر که من صرفاً یه ذره توجه و تمرکزم پایینه و یه ذرم انرژی وقتای بالاست، این نمیتونه نشون دهنده مثلا یه ADHD باشه که من حتما باید دارو بگیرم یا باید کاری براش انجام بده. حالا اگر فردی ADHD داره خب باید چی کار بکنیم؟ به تبع شدت این مسئله بسیار بسیار اهمیت داره و اینکه در چه سنی داره اتفاق میفته. خیلی وقتا ADHD در دوران کودکی ممکنه تشخیص داده نشه و فرد در بزرگسالی این تشخیص بهش داده بشه که در واقع میشه ADHD بزرگسال، و یه وقتایی هم از همون دوران کودکی، از همون دوران ابتدای مدرسه معمولا این تشخیص داده میشه و معلم‌ها در واقع متوجه موضوع میشن. پس یکی اینکه بعد ببینیم تو چه سنی داره اتفاق میفته تا ببینیم که از کدوم راه حل بعد استفاده کنیم. دومی که شدت موضوع خیلی مهمه. یه گروه هستن که اون مشکلشون در توجه و تمرکز خیلی خیلی کمه، یا یه گروه هستن که اون بخش انرژی بیش از حد و بیش فعالی داستان رو ندارن، فقط بخش نقص توجه و تمرکز رو دارن که در واقع بهش میگیم ADD. پس بعد ما ببینیم که کدوم یکی از مشکلات در وجود فرد وجود داره و با چه شدتی هست، و بعد از اون اگر ما با یک مسئله با شدت خیلی بالا طرفیم، خب درمانهای دارویی بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه و برای شروع اصلا درمانهای دارویی باید استفاده شه و بعد یک روانشناس وارد پروسه داستان بشه. اما در صورتی که این مسئله زیاد نیست یا درمانهای دارویی داره استفاده میشه، در کنارش تکنیک‌های شناختی رفتاری بسیار میتونه کمک بکنه. تکنیک‌های شناختی رفتاری غالبا اینجا مهارت محورن، یعنی به فرد یاد میدیم تکنیک‌ها و مهارت‌هایی رو برای روتین ساختن، برنامه‌ریزی، مسئله خوابش، مسئله کنترل هیجاناتش، استراباتش، روابط میان فردیش که این ADHD براش ایجاد مسئله میکنه، و در واقع با تکرار و تمرین، با اصول رفتاری، با تکنیک‌هایی که به این فرد آموزش داده میشه کمکش میکنیم که بتونه این بخشای زندگیش رو در واقع اصلاح بکنه. و در کنار اینها یه سری از عزیزان هستن که بابت مسئله ADHD شون ممکنه که مشکلات دیگری داشته باشن. مثلا دانش آموزی که به خاطر نقص توجهش بارها سرزنش شده، مشکلات یادگیری داشته، یا مسئله هیجاناتش خیلی شدید بوده، ممکنه که در اون پروسه روش آسیب های دیده باشه، مثلا تو بخش عزت نفسش، تو بخش اعتماد به نفسش، یا دچار تروماها و آسیب های تو پروسه رشد شده باشه، که در واقع اون دیگه برمیگرده به این که ما اون مسائلی که آسیب زده بهش رو شناسایی کنیم و جداگانه درمان بکنیم، که حالا دیگه اونجا چه روی کردی لازمه با توجه به شخصیت هر فرد، مشکل در واقع روی کردهایی که درمانگر بلده و چیزهای دیگه متفاوت میشه. پس اگر شدت خیلی زیاده، علل خصوص تو بخش نقص توجه، ما حتما نیازمند دارویی. ولی اگر شدت خیلی زیاد نیست، با تکنیک های شناختی رفتاری احتمالا یه بخش زیادی درست میشه و بعد هم باید آسیب هایی که همزمان با این مسئله پیش اومده رو ترمیم بکنیم. خیلی ممنونم که به این فایل صوتی گوش کردید.